شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو،
به شما سلام میکنم و به شنوندگان خوبتون هم سلام میکنم. خوشحالم که در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب غربی، بفرمایید بپردازیم بر اوضاع و احوال جهان که امروز چه میگذرد و چگونه این شرایط هست و اوضاع و احوال به کدام این سمت و سو سوق دارد و سو دارد.
بله، این آخرین بخش حرفتون اول جواب میدم. به کدامین سو میرود؟ به سوی خوبی، به سوی مردم، به سوی گشایش، به سوی آزادی حرکت میکنه. ولی اگر کسی به من بگه که همین حالا به چند تا برش بزنیم از مقاطع مختلف مسائل جهانی، لحظات خیلی سخت و دردناک و غیر انسانی رو شاهد هستیم. با وجود همه شعارهایی که داده شده که قرار بوده که دموکراسی در سرتاسر جهان مستقر بشه، ما امروز با دیکتاتوری بین المللی روبرو هست، با زورگویی یونیورسال روبرو هست. متأها علت این که این به دلیل این که این مسئله امروز بیش از همیشه مطرحه و بیش از همیشه مورد توجه جهانیان قرار گرفته، به همین دلیل سرعت از بین رفتن دیکتاتوری یونیورسال هر روز افسوده تر میشه. برای همین هست که من بر این باور هستم که ما در آینده نزدیک شاهد خواهیم جهان شکل انسانی تری به خودش خواهد. من به شدت تحت تأثیر اون چه که در از رویداد هستم، نه تنها به خاطر اینکه نزدیک 2000 نفر رو تروریست‌های اسرائیلی کشتن، نه به خاطر اینکه اونجا یه خانه و کاشانه مردمی که از پیش در یک زندان روباز بودند و در حد هزاران خانه ویران کردند، و به قول تمثیلی که تعدادی از اهالی لندن درست کردن، در هایت پارک جعبه های ساختن و هر آدمی در این جعبه های کوچک چار به صدا چنبات بزده توش نشستن و به صورت سمبولیک که نشون بدن که 1,700,000 نفر جمعیت غزه که در قبلن در زندان روباز زندگی می کردن، حالا اونها رو توی جعبه کردن، حالا اونا رو تو قفس انداختن. خب این نه تنها به خاطر اینها، بلکه به خاطر اینکه با در شرایطی که اطلاعات در سرتاسر جهان میگرده، در شرایطی که ارتباطات هر لحظه توسعه بیشتری پیدا میکنه، در چنین شرایطی ما شاهد بیشرمانه ترین و وقیحانه ترین جنایات هستیم. و این جنایات تنها به خونهای انسانهای بیگناه به زمین ریخته نیست، بلکه پوشاندن این جنایت، توجیه کردن این جنایت و سمتگیری و جانبداری از این جنایت، هم در رده رهبرانی که مدعی اربابی جهان هستند، هم در رده رسانه‌های غربی، اینها فاجعه است. ممکنه بعضیا بگن که آقا همه جای دنیا دارن کشت و کشتار میکنن، مگر جاهای دیگه این خبر نفرا نیست، مگه در سوریه نزدیک 180 یا 200 هزار نفر کشته نشدند؟ بله درسته، ولی نکته ای که من انگوش میذارم این هست که در دنیایی که هر روز، هیچ روزی نیست که صحبت از کرامت انسانی نشه، صحبت از دموکراسی نشه، صحبت از حقوق بشر نشه، صحبت از آزادی نشه، صحبت از اهمیت انتخابات نشه، در همین حال تو شاهد باشی که آپارتایدی که به گفته نوم چامسکی همین چند روز پیش در مصاحبهش میگه این آپارتاید از آپارتاید آفریقای جنوبی خشنتر و غیر انسانی تره، این آپارتاید رو به عنوان دفاع مشروع تلقی بکند و جا بندازد.
بله.
یه تیکه ای از کانال ABC گوش میکردم، CBC گوش میکردم، در یه برنامه پربیننده یک شنبهش میگه اینا حماسی ها آوردن مخصوصا بچه ها و زن ها رو جلوی خودشون گذاشتن که اونا کشته بشن، که اینا اسلحه هاشون رو مخفی کردن زیر مثلا پوشش حضور اونها و بعد به اصطلاح تولید سمپاتی بکنن.
بله بله.
خب درست، این رو در حالی میزنه که سومین مدرسه سازمان ملل رو بمب‌ها داغون کردن و باز تعداد بیشتری از بچه ها در اونجا کشته شدن. میگمان اگر دبیر کل سازمان ملل دست آموز و برنشانده آمریکا نبود، حتما اگر دیگرانی بود که گاهی اوقات پیش از این انسانهای مستقلتری بودن، اگر می بود فریاد سازمان ملل به آسمون می رفت.
بله.
از این هم ظاهرن چند تا اعتراض کرد، ولی واقعیت این است که دبیر کل طبیعتا دست به تکریم اربابش هست، ولی مسئولان دیگه سازمان ملل مشخصا در برابر دوربین توضیح دادن که این عمل عمدیه، ما به اینها از لحاظ نویگیشن، از لحاظ محل استقرار خودمون خبر داده بودیم، مثلا دقیقا جایی که ما هستیم این پناهندگان و بچه ها رو در اونجا اسکان دادیم بهشون، از لحاظ سیستم مثلا هوانوردی ما جزئیات دقیق محل خودمون رو داده بودیم. وقتی که اینها میان بعد از این داشتن این اطلاعات اونجا رو بمباران میکنن نشون دهند، این هست که این 100% عمدیه.
بله.
خانم ریپلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مشخصا گفت این جنایت بر علیه بشره. اینا دیدیم نسل کشی در اونجا انجام شد، صدای انسانهای باوجدان در سرتاسر جهان بلند شد. بله اونجا آپارتایده، بله اونجا نسل کشی شد و بعد ما شاهد یک برنامه از پیش روش کار شده و طراحی شده شدیم. این رو دوست دارم مطرح بکنم که اگر کسی هست که هنوز هم مغزش رو میسپره به دست این رسانه های غربی دوبار فکر کنه، یه خود تردید بکنه.
بله بله.
پذیره. در سال 2009 قرارداد اسرائیل با یه نفر در آمریکا بسته، یه کسی هست به نام فرانک لونت، این تخصص شعارسازی در تمام سالهای 10-15 سال گذشته با حزب جمهوری‌خواه آمریکا از زمان نوت گینگریچ، وقتی که اون حرکتی انجام داد به نام انقلاب آمریکا که جلوی کلینتون واستاد و مدتی دستگاه دولتی رو تعطیل کرد، اون اسکوزاری رو این انتخاب کرده بود.
بله.
هنرش این هست که شعارهای خاصی رو تعیین میکنه و به رسانه ها اینها رو میگن که اونا با بکار بردن اون جریان افکار عمومی رو عوض کنه.
بله، شعارسازی.
شعارسازی منتهاش اون کاری که عرب ها نمی کنن با وجود میلیاردها دلار ثروت که دارن، الان اگر مقداری خرد ورز بودن میتونستن الان عکسای نتانیاهو رو با سیبیل هیتلر بکشن در سرتاسر جهان پخش بکنن.
اجازه نداره
کلمه تروریست رو حتما جلوی اسمش بیارن. وقتی که ازش اسم میبرن بگن این تروریست، برای که تروریسم نتانیاهو صدها برابر بالاتر و ضد انسانی تر از ابوبکر بغدادیه. این آدم این کار رو میکنه، حرفش این هست. قراردادی بستن یک جزوه 112 صفحه‌ای اون سال تهیه کرده که محرمانه بوده ولی افشا شد. در این جزوه یاد میده که وقتی که اقدام میشه، وقتی شما حمله میکنید فلسطینیا رو میکشید، چه صحبت‌هایی رو سخنگوی دولت باید بکنه، مقامات دولتی، و چه صحبت‌هایی رو سخنگوی دستگاه نظامی باید بکنه، و پشت سر اون چه تفسیرهایی رسانه‌های حامی اسرائیل باید بکنن. این رو عملاً داده، یعنی توضیح داده. یک و دو و سه میگه وقتی که مسئله اشتغال مطرح میشه باید مواظب باشید هر سوالی یا هر نکته‌ای که اشاره به 1967 بشه شما نباید به زبون بیارید، و اگر خبرنگاری مطرح کرد باید از پاسخ دادن به اون خودداری کنید. اگر مسئله برگشت مهاجرین رانده شدگان از سرزمینشون از 1948 مطرح شد، شما اصلا به این مسئله نپردازید. مثلا همین شعار این بار این حمله ها این بود که باید اسرائیل حق داره مرزهای قابل دفاع داشته باشه. اینجا مشخصا توضیح میده که مواظب باشه. تا وقتی گفتید مرزهای قابل دفاع، یه وقت طوری حرف نزدید که
مشخص
اشارهی به مرزهای 1967 بشه.
بله.
یعنی اگر اون بشه همه جهان میگن که شما اینجا چه کار میکنید که دارید میگید ما داریم مرزمون رو قابل دفاع میکنید. خب حالا دیگران به کنار، حتی جورج بوش جنگ طلب مشخصا پافشاری کرد بر برگشتن به مرزهای 1967، ولی حالا توضیح داده میشه که مطلقا سعی کنید توی این تله نیفتید. برخلاف دست مسئولان گذشته اسرائیل که وقتی فلسطینیا رو میکشتن میگفتن خوب کاری کردیم، این دفعه اصلا نگید. در همه صحبتاتون بگید ما برای قربانیان غیر نظامی خیلی متاسف. حالا اگه تو کابینتون میگید که اینها رو ما باید همه رو بکشیم، اون مسئله جداست. اما به خاطر افکار عمومی دو جا در جهان، آمریکا و اروپا، شما باید بدونید که اونجا خورند افکار عمومی چیه. البته استراتژی پایه این استراتژی این است که دنیای به جز اروپا و آمریکا مطرح نیست. ما یا کار با اونا نمیتونیم بکنیم و اصلا اهمیت نداره. در این دو جا باید مواظب باشیم کلمات خاصی رو به کار ببریم و از به کار بردن کلمات خاصی پرهیز بکنیم. مطلقا نباید اشاره به برگشت پناهندگان بشه، مطلقا نباید اشاره به مرزهای 1967 بشه، فقط مسئله دفاع. و دیدیم که در این کار چقدر موفق بوده.
بله.
حالا رسانه های آمریکایی طبیعتا خب خبرنگاری که ارقام بزرگی حقوق دریافت میکنه و به سلام اندیشه به مزده و کار به مزده، یه شبکه ایست و یه فکریست، اون یک طرف. ولی با هزار افسوس شاهدیم که هموطن ما هم همین ترهات جنایتکارانهی که این رسانه ها بیرون میریزن اون رو میخره، به عنوان روشنفکر تحلیل سیاسی میکنه و در این هم صحبت ها رو میکنه.